رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق والمصطفى الاحمد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث عرفان که زیر مجموعه ای از مبحث بزرگ علم غیب هست، بنابر این که توانسته باشیم عقاید تفصیلی رو صحبت کرده باشیم، مطالبی رو به عرض رسوندیم که حیفمون اومد که این مطالب رو بستش ندیم و بتوانیم یک نتیجه ازش بگیریم، بعد بریم سراغ بقیه مبحث علم غیب. خب اسامی عرفایی رو آوردیم و راجع به اینها خیلی خیلی مختصر و کم صحبت‌هایی کردیم پیرامونشون برای شما. امروز می‌خوایم یه تحلیلی پیرامون اون چه که عرض کردیم و اون چه که از صحبت کردن و مطالعه کردن پیرامون این عرفا به دست میاد، یک تحلیل منطقی و علمی و استدلالی داشته باشیم، مستند صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ بقیه بحث. پس موضوع بحث ما الان این هستش که آقا یه تحلیلی بکنیم بر بحث عرفان و عرفا، یه نتیجه گیری تو الان بکنیم بعد ادامه بحث بدیم. خب این نتیجه گیری ما چند تا شماره داره که ما از شماره 1 و 2 و 3 میخونیم. شماره 1ش اینه، ممکنه بعضیش تو بحث تکرار شده باشه، حوصله‌تون سر نره چون باید اینا رو حتما بگیم نتیجه گیری بکنیم. اول اینکه عرفا مانند فلاسفه یه گروهی هستن که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اینها نبودن. در اون زمان اصلا کسی به نام عارف به این معنایی که هست نبوده. اینا بعدن درست شدن، بعدن اصلا پایه‌گذاری شدن مثل فلاسفه. فلاسفه هم بعد از سالهای سال بعد از پیغمبر اکرم اینها به وجود آمدن، در زمان خود پیغمبر صحبتی از اینها نبوده. پس ما چیزی به نام عرفان و عارف در زمان پیغمبر نداشتیم، سالهای سال بعدش هم نداشتیم. همونجور که برای شما عرض کردیم ممکن تا حدود 150 سال بعد یه همچین چیزی 100-150 سال بعد درست. دوم این که گفته شد که عرفا بر دو دسته هستن، یکی عرفای لغوی، یکی عرفای اصطلاحی. که حالا یکی از دوستان به من نشون میداد که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یکی از صحبت‌های خودشون اونجا راجع به عرفای اصطلاحی هم ایشون هم صحبتی کرده که بد نیست حالا دوستان اون رو هم بگیرن مطالعه کنن، خوبه که این هم مؤیدی بر گفته ماست که اینجا برای شما صحبت کرد. گفتیم در مورد عرفان و عارف لغوی، کسانی که به معنای واقعی کلمه به دنبال شناخت پروردگار و پیامبر و امامان نورانی بوده باشن و لحظه از مسیر این بزرگواران دور نشن و همواره تابع 100% اونها باشن، اینها میشن عارف واقعی. که حالا در این جلسه ما مجبوریم اگر همین تحلیل ها ادامه پیدا کنه و زمانمون زیغ بشود، مجبوریم قطعش کنیم و عارف واقعی رو برای شما معنی بکنیم که اصلا آقا عارف واقعی چیست؟ مثل کی؟ این عرفای واقعی مثل کی؟ مثل میثم طمار، مثل مالک اشتر، مثل سلمان، مثل ابازر، مثل مقداد، مثل حذیفه، مثل هانی ابن عروه، مثل اصحاب خاص حضرت امین سلام الله علیه، امام مجتبی، اصحاب خاص سید الشهدا سلام الله علیه و هزاران هزار دیگر که اینا به عنوان اصحاب سر و اصحاب خاص ائمه در بعضی از کتب نامشون آمده، مثل منتهی الامال بر کتب دیگه ما. اینا عارف واقعی بودن. حالا چرا عارف واقعی بودن؟ به خاطری که اینها به قرآن کریم و اطرت معتقد بودن، از خودشون هیچی نداشتن، حتی غلام حضرت امیر المومنین سلام الله علیه به نام قنبر، او هم یک عارف واقعی است. اینا خودشون هیچی نداشتن، اینا هرچه داشتن از قرآن کریم و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بود. لکن اون عارفی که ما تعریف کردیم که به معنای اصطلاحی هست و اون کسانی که خودشون رو صاحب رأی میدونستن، اینها بدون توجه به این که اصلا قرآن چی میفرماید یا توجیه میکردن، حالا قرآن هم میدونستن توجیه میکردن، و بدون اینکه توجه کنن معصومین صلوات الله علیهم اجمعین چی فرمودن، مثل خیلی از فلاسفه، اینها عرفا هم اینا برای خودشون یه تعاریفی رو از اعتقادات ارائه میدادن و یه آیین‌نامه رو وضع کردن که امروزه شما می‌بینی این آیین‌نامه موضوعه عرفا، مثل آیین‌نامه موضوعه فلاسفه. موضوعه یعنی چی؟ یعنی که اینا رو وضع کردن. خب این آیین‌نامه اصلا با خیلی چیزا جور در نمیاد. حالا ما میخونیم از رو بعضی کتب اینها برای شما امروز، اینا اصلا با خیلی چیزا جور در نمیاد. اصلا اینا آمدن آیین‌نامه وضع کردن، توجه نکردن که معصومین چی میگن، قرآن چی میفرماد. اینها گفتن ما خودمون صاحب رأییم، آمدن از خودشون حرف در آوردن، مطلب درست کردن، مطلب وضع کردن، مثل فلاسفه. این دوتا. سوم این که خود مرحوم استاد مطهری، این جمله که حالا میخوایم بخونیم مال ایشونه، خود مرحوم استاد مطهری میفهمد که اصولا اسلام یه دین ساده و بی تکلف و قابل فهمیه، قابل فهم عمومیه و خالی از هر گونه راز و رمز، و دقت بکنید، خالی از هر گونه راز و رمز و مطالب غامض و غیر مفهوم و یا صعب الفهم هستش. صعب الفهم یعنی فهمیدنش مشکل باشه. مرحوم مطهری میفهمد که اسلامی همچین دینیه، ما نیاز نداره بریم مطالب صعب الفهم، غامض، غیر مفهوم، مطالب رازدار و رمزدار و اینها رو بیاریم از خودمون وضع کنیم، مردم رو یه در مکلف کنیم که دنبال اینها برن و اون ضرری که حالا امروز انشالله برسیم بهش اشاره کنیم، این دچار این ضرر بلکه زیان بشون. ایشون اینو میفهمه و حرف درستی هم هست. این سومی مطلب. چهارم این که عرفا در عرفان اسلامی، یعنی اونایشون که مسلمون هستن از عرفا در عرفان اسلامی، غالبا اینجوره که به وحدت وجود معتقد میشن، غالبا اینجوره، یعنی بجز خدا و شؤون و اسما و صفات و تجلیات پروردگار دیگه میگن چیزی وجود نداره، به این قائلن. دیگران مانند فقها و مفسرین و متکلمین و غیره، اینها رو هم اصلا عارف واقعی نمیدونن، اینا رو هم به قول ما گفتن آدم اینجور چیزا به حساب نمیارن، میگن فقط ما عارفیم. در وحدت وجودم که قائل میشن چی میشن؟ میگن آقا هر شیئی رو که شما ببینی، اگر اون مراحل عرفان رو طی کرده باشی، خدا در این شیء هست. حتی در بعضی از گفتارهاشون کسی از اینا سوال کرده که آقا این مثلا مدفوع سگ هست یا مدفوع فلان حیوان هست، بعد این مطلبی که تو میگی در اینم صادقه؟ او گفته بله در اینم صادق هست، که من حالا بازش نمی کنم به خاطر اینکه حرمت مجلس رو نگه میداریم. این به این صورت اومده عنوان کرده که بله اگه کسی عارف به اون معنای کامل خودش باشه، اینجا در هر شیئی خدا رو میبینه، در هر چیزی. بعد گیر کرده یه همچین سوالی کرده، یه همچین جوابی هم داده. این چهار. پنجم، در زمانی که الان ما داریم اون زمان رو طی می‌کنیم بهش میگیم زمان چی؟ حال. از صوفیه‌ای که به معنای گذشته، صوفیه‌ای که در گذشته بودن، اینها چندان خبری از اینها الان نیست، حتی به اون معنی صوفیه گذشته. فقط اسمی از اینها باقی مونده، نسل کنونی صوفیه در زمان حال این دراویش هستن که 95% گفتیم فاسد العقیدن، بعضنشون اصلا کافرن، مثل علی اللهی ها، یعنی امیرالمومنین رو الله میدونن که کافر هستن. در زمان خود امیرالمومنین هم اینها بودن، به خاطر معجزاتی که از اون حضرت دیده بودن به حضرت کفر ورزیدن و او رو خدا یا پسر خدا دونستن و حضرت اشد مجازات اینها رو مجازات کرده که در همین میزان الحکمه احادیث و روایاتش هست. بعضی اینا هم که خیلی هاشون اهل مواد مخدرن، شیاد و کلاهبردارن، یه 5% باقی موندم اگر اعتقاداتشون از این دراویش صحیح باشه تازه مثل بقیه شیعیان میمونن. هم این رو هم گفتیم ما. این 5. ششم این که داستانهایی درباره عرفا هست. من خواهش میکنم این رو دقت بکنید، خیلی هم دقت بکنید و نوجوانا و جوانای ما بیشتر دقت بکنن، خیلی بیشتر دقت بکنن، خانومام همینطور، اونام که از طریق فضای مجازی دارن گوش میکنن صحبتهای ما رو، خوب در این مورد حواسشون به صحبتهای بنده باشه. الان اومدن کتاب نوشتن، از گذشتم همینطور بود، راجع به حالا ما اسمم میاریم برای اینکه نمیخوایم وقتی قصد تخریب شخصیت ندیم، ولی اسم میاریم که مخصوصا شما بدونید اصلا راجع به کیا کتاب نوشتن، هدف اینا چی بوده. مثلا اینها برخوردن یه در یه مقطع زمانی اصلا مردم شخصیت بزرگواری رو مانند آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه رو نمیشناختن اصلا مردم. شما خود از خود سوال کن چند نفر آیت الله بهجت رو میشناختن. اینا اومدن کتابی نوشتن راجع به ایشون، بعد شروع کردن برای این که من حالا چون وقت نیست هدف نوشتن اینا رو تو متن بحث دارم تونتون برای شما میگم، هدفشون هم از نوشتن این کتاب ها این بوده که کتاب به فروش بده، اینا به یه منافع مادی برسن. آمدن راجع به حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو عنوان کردن تو این کتب، بعضن که نوشتن بعضن که پسر ایشون تو یک مصاحبه با یک روزنامه که من خوندم مصاحبه کرده بود، پسر ایشون فهمیده 90% این حرفایی که تو این کتاب ها از قول پدر من نقل میکنن دروغ هستش. شما ببین اصلا چی میشه 90% این مطالب ایشون میفهمه دروغ. بعد برای چی اینها رو نوشتن؟ برای اینکه کتابه به فروش بره، نسل جوانی کتابو بگیره بخونه و ببینه که مثلا یه بهبهی چهچهی مثلا بکنه. بعدم ایشون که به رحمت خدا رفته خودش نیست که برن از ایشون سوال بکنن که بگن آقا مثلا شما اینا رو گفتی یا نگفتی، اینم تونتون کتاب بخرن، هی بیان رو عکس موبایلشون هم عکس ایشون رو بندازن، مثلا موبایلشو باز میکنه بعد این هم میره توی جلسه تعریف کنه که آقا اینو آیت الله بهجت فرمودن این کارو بکنین، آیت الله بهجت فرمودن اون کارو بکنین، آیت الله بهجت فرمودن اینجوری قبل از غذا خوردن این کارو بکنین، آیت الله بهجت فرمودن. بعضی اینا ممکن اصلا ایشون نفهموده باشه، بعد داره عکس ایشون هم گوشه رو موبایلش مثلا کم کم داره زندگیشو ترسیم میکنه برای یه چیزی که توی یک کتابی نوشتن که اصلا ممکنه منبع موثقی نباشه و روح اون بزرگوار هم از این مسائل اصلا بیزار باشه و بگه که آقا من اینا روشون تایید نمیکنم چون اینا موثق نیست. ولی از ذکر ایشون رو نقل میکنن، تو نماز آقای بهجت فرمودن تو رکوع اینو بگین، تو سجود اینو بگین. بسیار. حالا ما اصلا هنوز وارد این نمیشیم که اینها ضررش چیه، فعلا داریم میگیم که اصلا نقل اینها اصلا 190ش نقلای دروغی. حالا راجبه یا 180 یا 150ش هرچ، راجبه علمای دیگه هم مدن این کار کردن. مثلا آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مثلا کتاب نوشتن، بعد 5 مورد این از آیت الله قاضی موثق نقل کرده که خب ایشون مثلا یک کرامتی داشته. بسیار. 50 هم نتونسته از موثق نقل کنه، از غیر موثق نقل کرده، بدتر چهره ایشون رو تخریب کرده. بقیه کارش هم تو کتاب آمده یه چیزایی نقل کرده که اصلا به آقای قاضی و به کرامت ایشون و به رفتار و سیر و سلوک ایشون اصلا ارتباطی نداره. مثلا ببینید، من الان یه کتاب اینجا برای شما نشون میدم، نگاه کنید، از اینها زیاده. حالا اینا نمیگیم که نرید کتابا رو نخرید نخونید، نه، ببینید ما به قول معروف داریم اینو میگیم، یه وقت میریم کتاب فردی به نام صمد بهرنگی رو میخریم، ماهی سیاه کوچولو میخونیم، اینو مطلب خوبی توش داره. این صدا اینا خود ضعیف امروز، مطلب خوبی توش داره. خب این مطلب ماهی سیاه کوچولو مطلب خوب خوبه، مطلب بدم بده. من که خواننده هستم باید بتوانم تشخیص بدهم خوب را از بد، دروغ و از راست، اینو باید بتونم تشخیص بدم. دقت بکنید، خب من چگونه اینو تشخیص میدم؟ با همین جلسه که الان ما اینجا گذاشتیم، ما داریم اینها رو بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم راست چیه، دروغ چیه، خوب چیه، بد چیه، چگونه تشخیص بدیم. چون نگاه کنید، یک کتاب عکس حضرت آیت الله العظما قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، استاد مرحوم علامه طباطبایی، حالا راجع به ایشون کتاب خیلی هم نوشته شد. من الان یه قسمتش رو برای شما میخونم، میخواد از کرامات مرحوم قاضی طباطبایی که عکسش انداخته رو کتاب بگه دیگه. نگاه کنید شما، میگه آقای فلان، نمیخوایم حالا اسم بیاریم چون آقای فلان خودش هم یک اشتباهاتی داشته که من چون میخوام بعداً از او حالا ذکری بکنم نمیخوام اسم ایشونو بیارم اصلا. ایشون داره، خودش هم مرحوم شده این بنده خدا، میگه یک روز به منزل شهید مطهری رفته بودم، ملاحظه کردم که سه تصویر در اتاق خود نصب کرده اند، تصویر پدرشون، تصویر آیت الله حاج میرزا آقای شیرازی و عکس آیت الله سید علی آقای قاضی طباطبایی. این تاموش خب یعنی چی؟ آخه من محجی بگی بکنم بفهم یعنی چی؟ آخه این به کرامت آقای قاضی چه ارتباطی داره؟ این چی رو برای آقای قاضی ثابت میکنه؟ حالا شما این خوبشه که من خوندم، واز کنید این کتابو بخونید، یک مطالب عجیب و غریبی که واقعا انسان میبینه که بدتر یه چیزایی که چهره اون بزرگوار رو بدتر تخریب میکنه، نه بخواد که از ایشون کرامتی نقل کرده باشه، مثلا مطلبی رو در مورد تایید ایشون مثلا بیان کرده باشه و گفته باشه. یک مورد دیگرش هم من میخونم که حالا چون کتاب زیاده در این زمینه ما باید مطالبمون رو عرض بکنیم، دقت بکنید. اومده تو این کتاب که بنا هست که چی بشه، اسم کتاب اسوه عارفان هست، گفته‌ها و ناگفته‌ها درباره مرحوم علامه سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه به زمینه چیز دیگه. میخواد ایشون رو اول کتاب مقدمه هم خودش نوشته که چه کراماتی داشته فلان فلان فلان. حالا دقت بکن، میگه یکی از بزرگان، نام نمیاره، این یه نمونه است. ببینید من خیلی این کتاب‌ها رو خوندم، تقریبا همه تو همین ردیفه. یعنی من خودم چون بعضی از این علما، نه آقای قاضی مثلا، یه دیگه که اونا راجعشون کتاب نشته، من خودم خوندم، واقعا میبینم دروغ دارن میگن، چون من با او حشر و نشر داشتم، میبینم واقعا همچین چیزی نبوده. حالا دقت بکنید، یکی از بزرگان میفرمود که نمیگه کی، آیت الله حسین قلی همدانی را در خواب دیدم، پرسیدم آیا استاد ما آیت الله قاضی طباطبایی انسان کامل است؟ ایشان فرمود، یعنی آقای حسین قلی همدانی رحمت الله علیه فرمود، آن انسان کامل که تو در نظر داری نیست. بعد این فرد میگه، میگه من اینو رفتم به خود آقای قاضی که زنده بود گفتم، ایشان در جلسه درس این رؤیای ما را نقل کردن، گفتن که آقا ایشون خواب دیده که آقای حسین قلی همدانی راجع به من آقای قاضی همچین حرفی زده، شما در نظر داشته باشید این گفته آقای قاضی ایشون داره نقل میکنه، من لنگ کفش انسانهای کامل هم نمیشوم. حالا داشته باشید این حرفو، دقت بکنید میخوایم چه نتیجه ای بگیریم. من یه بار دیگه شماره 6 مون رو میخونم، داستانهایی درباره عرفا در کتب نقل شده که بیشتر اینها اصلا دروغه. یه تعدادی از اینها مثلا راجع به کرامات اینها نیست، فقط برای پر شدن کتاب و فروش کتاب هستش و اینو نوجوان و جوان میخونه، آخرش هم نمیفهمه که چه نتیجه‌ای بگیره. حالا اینا چیزای خوبشه، من خوندم بعضی چیزهایی که شما میخونید تو این کتابها، وقتی یه جوان بخونه خب من میدونم چه حالی به اون جوان دست میده دیگه. مثلا حالا گفتنش الان درست نیست، بعدن که در بحث ریاضت من خواستم برای شما بازش بکنم اونجا برای شما توضیح میدم. این شماره 6 که پس نمیشود به این امثال این کتب که در مورد زندگی نامه بعضی از عرفا نوشته شده نمیشود اعتماد کرد، ولذا ما اگه میخوایم زندگی نامه بعضی از علمای دینی خودمون رو داشته باشیم باید مراجعه کنیم به افراد موثق راستگو و اگر چند نوع کتاب نوشتن اینها رو با هم مطابقت بدیم، یا کسی که اینا رو خونده بگیم آقا حرفای راستش تو کدوم کتابه، ما بریم اونو پیدا کنیم بخونیم. مثلا من دیدم کتاب عین الحیات مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک کسی مترجمی اخیراً آمده، این کتاب فارسی هم هست ولی چون فارسی قدیمه ایشون به زبان روز درش آورده، در مقدمه این کتاب فقط 100 صفحه راجع به مرحوم مجلسی با دلایل و استدلالات کامل صحبت کرده، زندگی نامه ایشون رو بیان کرده. چقدر زیبا، چقدر عالی، انسان میخونه میبینه توش چرت و پرت نیست، هجویات توش نیست، آدم لذت میبره. این شماره 6. حالا دقت بکنید، یه صلوات بفرستید. شماره 7 رو اینو عرض میکنیم که هر کدوم از عرفاء قدیم و جدید اگه عارف حالا باشن، واقعا که ما میگیم عارف اصطلاحی هست، اعمال و رفتارشون، شما میگه آقا من بین عرفا کیو پس قبول بکنم؟ محی الدین عربی هست، منصور حلاج هست، محمد غزالی یا غزالی هست، عرض به خدمتتون که و بگی برو تا آخر اینها، میگه آقا من کدومش رو قبول بکنم؟ اسلام به من و شما یه معیار داده، یه محک داده، دقت بکنید، میفرماید که هر کدوم از اینا که اعمال و رفتارشون منطبق با قرآن کریم و سنت معتبر نبوی باشه این مورد قبول شارعه، و اگر نباشه، اگرچه آدمای خوبی هم باشن، دقت بکنید، اگرچه آدمای خوبی هم باشن اعمال و رفتارشون به طور مطلق خوب باشه، اینها کارهای خوبشون خوبه، کارهای بدشون هم بد، مثل همه انسانهای دیگه، دقت بکنید. پس اگه کسی خواست عارف واقعی رو بشناسه، حالا به اون تعریف ما داره نزدیک میشه که ما اینا رو بگیم، مقدمش رو بشین و عارف رو برای شما تعریف کن. پس اعمال عارف، عارف واقعی باید منطبق با قرآن کریم و سنت معتبر نبوی باشه. اگر این یه کاری داره انجام میده که تو سنت پیغمبر نیست، شما حق نداری بیای عمل اونو بگیری انجام بدی، سنت پیغمبر رو بذاری کنار. مثلا میگم توی رساله، مثلا تو رساله مراجع دیگه، بالاخره اینا از ائمه معصومین مطالب رو در میارن، دیگه آقا چجوری باید قنوت بگیریم نماز بخونیم؟ تو همه رساله ها نشته آقا شما قنوت رو بگیر اینجوری جلوی صورته، توی دستات نگاه کن، اینا تو رساله ها نوشته مستحب انسان تو دستاش در حال قنوت نگاه کنه، قنوت جلوی صورتش، جلو بینیش باشه، دست اینجوری جلو بینیش بشه تو. اگر من رفتم توی مسجدی دیدم یه نفر اینجوری کرده داره قنوت میخونه که میخونند، بهش بگم چی کرد؟ گفت آقا مثلا فلان آیت الله این کار کرد، این خلاف سنت پیغمبره و درست، بله خاموش، ترس نباید داشته باشیم آقا درست نیست. آخه ما حالا اینجا میرسیم یه جاهایی ما داریم الان کم کم نزدیک میشیم که بعضی از مردم بین انتخاب پیغمبر یا امیرالمومنین یا امامان یا حضرت صدیقه طاهره با بعضی از کسانی که اینها دارن اونها رو عارف میدونن، عارف رو انتخاب کرده اونها رو میذاره کنار. این خیلی درده، این خیلی درده. پس اگه یکی اومد گفت این، یا یکی دیگه اومد مثلا کلش گرفته پایین دستشو بالا کرده، یا مثلا کلش رو همچی کرده داره این قنوت اینجوری میخونه بلا اینا، این که حالا اگه کلش همچی کنه یه خودی که برگرده که اصلا نمازش باطله چون از قبله برگشته. آقا این اداها چیه خودتون دمه؟ حضرت آیت الله فلان به ما گفتن که اینجا آیت الله فلان گفت. ما کسی نمیشناسیم. حالا اگه گفت اشتباه کرد، چون پیغمبر گفته اینجوری قنوت بگیرید، ائمه فرمودن اینجوری قنوت بگیرید، مراجع تو همه رساله هاشون نوشتن. این چرا اینجوری میکنی؟ بماند بماند. اینا یکی از عرفا گفتن مگه شما تماس داری با عرفا؟ بماند بماند. شما رابطه ای داری؟ بمان. ما اینا رو نمیخوایم بگیم. منم راضی نیستم تا زنده هستم به کسی بگی که ما این چی میکنیم. اینا هی دنبال این کاران، بازی های اینجوری نمایشی که به هیچ جا هم نمیرسد، به هیچ جا. رفته بودم قم قبل کرونا، رفتم مسجد اعظم نماز جماعت، حضرت آیت الله العظمى سبحانی حفظه الله تعالی، یکی از مراجع بزرگواری که واقعا در اعتقادات کار کرد. نماز به جماعت به پسرشون اقتدا کردیم، خوندیم، نماز تموم شد. من رفتم به خاطر اینکه زیارت مؤمن ثواب است، مخصوصا عالم دینی باشه. از نزدیکم به این دوستمون گفتم ایشونو ببینیم بیاین. رفتیم نزدیک ایشون، دیدم خب یک دو نفر حالت مثلا محافظ بودن، درست هم هست که ایشونو جدا کنن که این حمله میکنن طلبه ها هم چیزین. یه جوونی اومده بود هی همچین کرد، آقا یه لحظه، آقا یک لحظه. دگمه یقه رو بسته بود، محاسن توپی خوش، یعنی از این آچبند عارف، عرفای آچبند هنوز باز نشده بستش. اومد رفت جلو، هی هم به این محافظه میگه اینا انقدر، آقا من یک لحظه فقط یک عرضه بود، خیال اینا رو بعدن بره تعریف کنه بگه همه رفتن کنار، من فقط بودم و آقای سبحانی و هیچ کس دیگری نبود غیر از خدا. یکی بود، یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نم. چه اتفاقی افتاد؟ حالا آقای سبحانی چقدر بیداره. ببینید عالم دینی اینه، این عالم دینیه واقعا. اومد آقای سبحانی گفت بفرمایید. حالا من خواست سن بالا، ایشون آسمم داره خیلی عال، واقعا من خدمت ایشون رسیدم با مرحوم استادمون رحمت الله علیه، یک انسان بزرگوار. اومدش آخرس خوش نزدیک کرد با یه مکافات، یالو جمعیت هم واسن تو مسجد اعظم، حالا منم وایسادم پشت سر این، گفت که حضرت آیت الله من یک سوال کوچیک خواستم. یکی ذکری، حالا یواش داره میگه که کسی نفهمه که این ذکر رو فقط این یاد بگیره که خودش بشه از عرفای قرن بیستم، یک ذکری به من یاد بدین، من شبها موقع خواب این رو بگم، یا اینکه عملی به من یاد بدین که این برنامه‌اش هم میگه که میگفت بفهمین کنار شما که اینا نفهمن این عمل چی هست، گویا این عمل انجام بدم باشه به من یاد بدین. آقای سبحانی عالم دینی، یعنی یه خون نگاهش کرد که حاجه ها اگه بگیم من برم، گفت شبا مسواک زدن یادت نره. حظ کردم، جیگرم حال اومد، باور کنید کیف کرد. عالم دینی یعنی آخه این چه فیلمیه در آوردین از خوده. عارف به اینا نمیگن، یه ذکری با ذکر کسی عارف نمیشه، با ذکر کسی آخه عالم نمیشه. این نمایشا رو بزنیم کنار. حالا ببینید، میگیم منطبق با قرآن باش، منطبق با اهل بیت باش. اگه منطبق بود مثل همه افراد، من و شما هم همینطوری منطبق باید باشیم، همه هم باید همینطور باشیم، نریم دنبال این که فلان آیت الله یا علامه یا عالم دینی داره چی کار میکنه. آقا ما قرآن میفهمد، با من بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن. ما اومدیم اسوه حسنه رو ول میکنیم، اگرچه حالا علمای دین ما همه عالم مثلا آدم خوبن انشالله، همه اهل بهشت هم باشن، ولی اسوه پیغمبره، اسوه امیر المومنینه، اسوه صدیقه طاهره است. شما دنبال چی داری میگردی؟ خب شما یک قرضی داری که اینا رو گشتی که نا دنبال یه چیزی دیگه هستی، یه قرضی داری. حالا قرضاش هم حالا عرض میکنم. این هفتم. هشتم، کسی که بخواهد مقامش از همه عرفا بالاتر باشه، یعنی به قول امروزی ها چون روز میلادم هست سوپر عارف باشه، یه خیلی عارف باشه، چی کار باید بکن؟ اینم قرآن مشخص کرد، میگه آقا میخوای از همه عارفتر باشی من بهت راه میدم، من قرآن بهت راه میدم، ولی اون گوش به قرآن نمیده که، میگه من قرآن بهت یاد میدم. ان اکرمکم یعنی سوپر عارف، یعنی اعرف عرفا، اکرما باب افعل و تفصیله، یعنی اعرف عرفا، اعبد عباد، میخوای این باشی اکرم، عند الله اتقاکم، میگه نزد خدا با تقواتر باش، از همه عرفا و اینها بالاتری. چی کار بکنه به اینجا برسه؟ ما حالا میگیم تو عارف حقیقی ترک محرمات، ترک محرمات کن، انجام واجبات تا اونجایی که میتونه مستحباتو به جا بیاره، تا اونجایی هم که میتواند مکروهاتو ترک بکنه، میشه اعرف عرفا. ولی یه عده دنبال این حرفا نیستن، دنبال چیز دیگری هستن، دنبال کتاب فروشی هستن، دنبال سود بردن هستن. این هشتا من اینا رو پراکنده دارم میخونم، ولی شما جمع بکنید بنویسید، چون خیلی به دردتون میخوره، بعدن وقت به بعضیش باید بپردازیم. نهم، آقا سوال میشه آیا صرف داشتن کرامات، مثلا یه نفر الان اینجا بود به شما گو آقا چشتا هم بذار، شما چشتا هم گذاشتی، شما دیدی الان تو کوفه هستی، مثلا یه عالمی به این درجه رسید حتی که با شما این کار کرد، مثال داری میگه، یا یه عالمی اومد به شما همچی کرد آقا جان دیشب شما در فکر چنین چیزی میگذشت، شما میگی درست، شما فلان چیز رو در جیب خودت داری، این یه کرامت، شما میگی درست. حالا بعدا به اینا میپردازیم همه. ما میخوایم بگیم صرف داشتن کرامات چیزی رو برای انسان ثابت میکنه؟ این یه سوال. جواب، در جواب میگیم خیر. چرا خیر؟ حالا بعدا میپردازیم بهش. اگر این طور باشه که اینا چیزی رو برای انسان ثابت بکنه، ما الان تو هندوستان افراد شیطان پرست بت پرست لائیکی داریم که اصلا به خدا و پیغمبر اینا اعتقاد ندارن، به نام جوکی های هندی یا حالا همون مرتاز ها یا حالا فرقه اینا با اونا فرق میکنه، خیلی قوی دارن چنین کارهای انجام میدن. نمونه هاشو من برای شما تو جلسات آینده ان شاء الله زنده باشم میگم برای شما، دارن این کارا رو انجام میدن. اگر این صرف داشتن این کرامات ارزش قائل بود، اینها باید الان چی باشن؟ از همه بندگان خدا نزد خدا چی تر باشن؟ تقربشون بیشتر باشه، در حالی که اصلا دین ندارن، جاشون هم وسط جهنم، مرتضای هندی. درست عرض میکنم آقا؟ پس اینا کرامت نیست، اینها برای انسان ارزشی اونی که شما خیال بکنید من خیال بکنم محسوب نمیشه. چه زمانی ارزش میشه؟ حالا اونو عرض میکنه. دهم، این مطلب رو میخوایم بگیم آقا این بساط عرفانی و عرفا و که اکثریت قریب به اتفاق اینها سنی مذهب هستن، کی به وجود آمده و چرا به وجود آمده؟ این سوال اگه بخوایم پاسخ بدیم، جوابش اینه که عرض میکنیم در شماره ده، ظاهرن در زمانی که شیعه در اقلیت بوده، چون شما مثل حالا که نیستش که شما یه مملکت داشتوش میگن کشور شیعه، جمهوری اسلامی ایران، مردمانش چیان؟ همه اکثر قریب اتفاق شیعه. خب اذان همه مؤذنها، مؤذنها همه اذان، اذان شیعه، اهل بیت، مشهد، عرض به خدمت که مردم، امامزاده ها همه رو حرمت همه اینا داشت، مردم اعتقاداتشون سر اعتقاداتشون وایستن تا پای جام وایستن. ولی عزیزان یه زمانی بوده این خبرها نبوده، شیعه در اقلیت بوده، اختناق، استبداد، شیعه کشی، اصلا یک فجایع اینجوری هولناک رخ داده. یه زمانی شهید اول ما یعنی شهید ثانی رو که میگن شهید اول شهید ثانی، اینها همه سرشون رو بریدن به جرم شیعه بودن، اینها صاحب کتاب‌های فقهی برای ما بودن، طفلک‌ها اینجوری به شهادت رسیدن. یه زمانی شیعه در اقلیت بوده، همه کشورهای مسلمون دست حاکمان سنی مذهب بوده. سنیایی هم که نه مثل سنیایی که حالا ما تو مملکتمون داریم که عموماً افراد معتدلی هستن، آدمای وهابی بودن اینها، واقعا شیعه رو قتل عام میکردن مثل داعشی ها، دست اینا بوده. به دلیل دور ماندن علمای مسلمان یا دور شدن اونها از اهل بیت، به دلیل اختناق موجودی که عرض کردیم تو جامعه و ضدیت با فرهنگ شیعی و به وجود آمدن یه نوعی تقیه که از ترس اینها میترسیدن بگن ما شیعه هستیم، حکومت دست اینها بوده. اینها از اهل بیت مردم آروم آروم دور شدن و نه دسترسی نداشتن به منابع غنی اهل بیت. اکثر دانشمندان مسلمون که با پا در کسب معرفت الله میگذاشتن، اینها متاسفانه به دنبال عرفانهای رایج اون زمان میرفتن و اینها طبقه عرفا رو به وجود آوردن. ولذا شما میبینید اکثر عرفا اهل سنت هستن و اعتقاداتشون اعتقادات درستی عموما نیست. شما محمد غزالی رو به عنوان یه عارف بررسی بکنید، برای شما عرض کردم بخونید کتابشون، میگه ما حق نداریم کسی رو لعنت بکنیم، حتی قاتلان سید و شهدا سلام الله علیه حق نداریم لعنت. و از یزید به طور جد دفاع میکنه، میگه یزید مسلمون بوده، ما حق نداریم لعنتش بکنیم، این حالا اشتباه کرده، امام حسین رو کشته، خودش هم میگه انشالله توبه کرده. اینها به این صورت بودن. بعدها که شیعه توانسته اظهار وجود کنه، دیگه کسی به وضعیت عرفان و عرفا نپرداخته یا کم پرداخته. اما متاسفانه امروزه عرفای اهل تسنن و کسانی که دور از مکتب اهل بیت بودن به عنوان عارف دقت بکن و مرشد، حتی برای بعضی از علمای شیعه الگو شدن اینا، یعنی به این صورت حالا شده الگو بعضی از علمای شیعه ما، متاسفانه همین عرفا شدن، در حالی که اینا مکتب درستی نداشتن، در حالی که مکتب اهل بیت اونقدر غنی و پرمحتوا هست که نیازی به عرفانهای خودساخته سلیقه‌ای و این عرفایی که ذکر کردن اینا اصلا نیازی به اینا اسلام نداره. امامان معصوم بزرگترین عارفان جهان هستند، بزرگترین مرشدان روی زمین هستند، بهترین مراد برای مریدها. شما مرید میخوای مرید بشی، برو مرید امیرالمومنین شو، برو مرید امام حسن مجتبی شو، برو در عبادت مرید امام سجاد شو، مگه نمیخوای مرید بشی؟ غرض اگه نداری، شما رو نمیگم نوعا دارم عرض میکنم، برو مرید امام زین العابدین شو، صحیفه سجادی مناجات ها بخون ببین چیکار کرده هستن. بهترین مراد برای مریدان اینها میباشن، اگر چنانچه زندگی و سیر و سلوک اونها مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره، که نمیگیره، نمیذارن، هی این کتاب ها رو چاپ میکنن به دست من و شما میدن، هی این کتاب ها رو چاپ میکنن به دست من و شما میدن. ما الان بعد از انقلاب اومدیم مستنداتی راجب علما گذاشتیم، بعدم نی خوبه اس نمیارم تو تلویزیون، شبای ما رمزون هم نشون میده راجب علما، خوبه ایب نداره. اما 43 سال از انقلاب گذشته، ما میتونست وزارت فرهنگ و ارشاد ما میتونست بودجه رو بیا تخصیص بده به هر کدوم از این کارگردانای متبحر ایرانی که در میون اعراب همچی کارگردانای پیدا نمیشه، انقدر اینا قوی هم. بیاد به این کارگردان رو بودجه بده، هر کدوم زندگی نامه یه دونه امام رو چیکار بکنه بسازه، که مردم امام هادیشون رو بشناسن، امام دهمشون، امام جواد رو بشناسن. راجب امام حسن یه سریال ساخته شده، امیرالمومنین و امام رضا علیه السلام. راجب امام سجاد شما زندگی نامه داری، فیلم ساخته شده باشه. به جوان ما به جای این کتاب‌ها یه کتاب بنویسن چهره واقعی امام سجاد معرفی بشه. ما راجع به امام سجاد تو منتهی الامال فقط مطلب داریم، فارسی قدیمی هست اصلا کسی نمیتوانه بخونه، اونام که جوانای حالا که اصلا نمیخونن، همین خط اول میذارنش کنار. کتابای خوبی نوشته شده اما خیلی ناکافی است، خیلی کم به زندگی این بزرگواران پرداخته. اینها خودشون بزرگترین عارفان جهان بشریت هست. اینم 10 تا. 11 رو میخونم. یه صلوات فوتی و فوری بفرستید. مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه باز تو همین کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد 2 صفحه 140، من این تیکر رو سریع میخونم بعد یه چیز میخونم رو کتاب برای شما بخونم، دقت بکنید. ایشون میفرماد، ایشون داره میفرماد، میفرماد این بود، چون بعضی از این دهگانه هم که حالا ادامه داره ما میخونیم، من از کتاب ایشون در آوردم، دقت بکنید. ایشون میگه این بود تاریخچه مختصر عرفان از آغاز تا پایان قرن نهم. تا پایان قرن نهم. الان قرن چندم هستین؟ قمری. قرن 14 هستین دیگه. بله؟ بله؟ قرن نهم تا قرن 14 چند سال میشه؟ چند صد سال پیش؟ 500 سال پیش حدوداً. میگه تا قرن نهم یعنی 500 سال پیش. از این به بعد به نظر ما ایشون داره میگه، ببینید، عرفان شکل و وضع دیگری پیدا می کند. اولا دیگر اقطاب متصوفه، اقطاب جمع قطبه، قطب یعنی این کسی که رئیس مثلا در دراویش بود متصوفه بود بهش می گفتن قطب، همه یا غالبا آن برجستگی علمی و فرهنگی که پیشینیان داشته ان را ندارند، یعنی میگه این کسایی که الان دیگه هستن، و تصوف رسمی از این به بعد بیشتر غرق آداب و ظواهر، یعنی سیبیل بزرگ، ریش بلند، تسبیح دور گردن، 8 تا انگشتر تو دستا، احتیاط واجب تو پاهام چند تا انگشتر بکنن تو انگشتای پا و یه دودی هوا کنن، یه لباس سفید سرتاسری و بعد دیگه حالا یه هیئت‌های اینجوری، موها ریخته جولیده بریده دور، قطب تصوف در فلان شهر مثلا ایشونن، بخوای بری میگه بیشتر غرق آداب و ظواهر و احیانا بدعت هایی که ایجاد کرده از میشود. اولا دقت بکنید. ثانیا عده ای که داخل در هیچ یک از سلاسل تصوف نیستند در عرفان نظری محی دینی متخصص میشوند. میگه اونام که تو این عرفان های اینجور نیستن اومدن از این قرن به بعد، از قرن نهم به بعد تو این 500 سال اخیر رفتن غرق عرفان محی دینی شدن. محی دین کی؟ بله؟ عربیشون. ایشون داره میفرماید غرق این عرفان شدن که در میان متصوفه رسمی نظیر آنها پیدا نمیشود. میگه نظیر آنها پیدا نمیشود یعنی چی؟ میگه که یعنی میفهمد مرحوم مطهری که اصلا میگه آقا ما دیگه حالا اومدیم اصلا عارف واقعی، اون عارفی هم که بودن قبلا دیگه اینا هم نیستن، از 500 سال پیش به این ور رفتن غرق در عرفان محی الدین عربی شدن، حالا هم که اصلا دیگه اینها محچی میگدیم اینی مثل اینها پیدا نمیشن. یعنی چی؟ یعنی این که با منطبق با موازین شرعی و موازین اسلامی و قرآنی نیستن اینا عارف واقعی نیستن. سالسن از قرن دهم به بعد ما در جهان شیعه به افراد و گروه های برمیخوریم که اهل سیر و سلوک و عرفان عملی بوده اند و مقامات عرفانی را به بهترین وجه طی کرده اند بدون آن که در یکی از سلسله های رسمی عرفان و تصوف وارد شده باشند. حالا من اینو توضیح میدم براتون. و بلکه اعتنایی به آنها نداشته و آنها را کلن یا بعضن اصلا تختعم کردن، گشتنشون کنار. از خصوصیات این گروه که ضمناً اهل فقاهت هم بودن، یعنی فقیه هم بودن، وفاق و انطباق کامل میان آداب سلوک و آداب فقه هست. یعنی اینها عارف واقعی بودن و اینها اونها را مثلا قبول نداشتن بدون اینکه مراحل عرفا را هم طی کنن. حالا شما میگی مراحل عرفا مثلا چیه؟ الان من برات میگم. ایشون میفهمد بدون اینکه مراحل عرفا رو هم طی بکنند، گوشتون به من باشه، چون دقایق آخر بعد نتیجه خوبی بگیریم ان شاء الله. بدون اینکه برن اون مراحل عرفا رو هم طی بکنند، مقامات عرفا رو طی بکنن، عارف واقعی بودن، سر جای خودشون هم درست نشسته بودن، حرفای حساب میزدن، هم خوب حرف میزدن، هم حرف خوب میزدن، منطبق با موازین شرعی هم بودن و اون مراحل هم طی نکردن. چه نتیجه میخواد حرف استاد مطهری به ما بگه؟ میخواد اینو با ما بفهمونه که این مراحلی که عرفا گفتن، حالا ما بعد میخونیم که گفتن آقا هیچکی مراحل ما رو نمیفهمه و فقط ما خودمون فهمیدیم که چیکار داریم میکنیم و بقیه هم عارف نمیدونن، میگه آقا این مراحل اینها مندراری است، سلیقه ای است، اینا منطبق با موازین شرعی. چرا؟ برای اینکه ما خیلی ها دیدیم که اومدن این کارو کردن، این مراحل هم طی نکردن که اینها میگفتن و اومدن عارف شدن. حالا این مراحل چیه؟ من این قسمتم میگم این دقایق آخر دیگه، از شماره 10 و 11 به بعد، از 11 به بعدشون میذاریم جلسه آینده اگه زنده بودیم، که خیلی چیزای جالبیه که من برای شما بخونم. نگاه کنید مراحل عرفا رو من میخوام برای شما بگم، فقط فهرستشو میگم. دقت بکنید، یه صلوات خیلی خیلی بلند برای روح بلند امام رضا علیه السلام هدیه بکنید که در ایشای فهممون هم انشالله بیشتر بشه به این مطالب و مطالب دیگر قرآن و اهل بیت. از اون صلوات های بلند هدیه بکنید تا من بقیهش رو بخونم براتون. خب مراحل عرفا چیه؟ من اینجا برای شما فقط فهرستش رو میخونم، نه چیز دیگه. نگاه کنید، میگه عرفا، این شماره 12 مونه، به 4 سیر معتقدن. دقت بکنید، سیر اول من الخلق، اینا رو مرحوم استاد مطهری هم داره میگه ها، جلد 2 صفحه 159 آشنایی با علوم اسلام. سیر من الخلق الى الحق، دقت بکنید. 2، از این سیر رو که رفتن، سیر بعدی سیر بالحق فلحق، بسیار. سوم، سیر من الحق الى الخلق بالحق، بسیار. چهارم، سیر فلخلق بالحق. این 4 تا سیر عرفا است. کاش اینا بودن الان ما میوردیم اینها رو یه هفته در ایران زندگی میکردن، هر روز صبح بلند شدن قیمت ها چجوریه دیگه، هر 4 تا سیر رو کنار میذاشتن، باور کن. حالا نگاه کن، حالا کار به کجا رسیده؟ بعد میگن که آقا یک چیزایی میشستن اینها درست کردن که اینها اصطلاحات خود عرفا است. وقت، حال و مقام، قبض و بست، جمع و فرق، غیبت و حضور، ذوق و شرب و ری و سکر و محو و محق و سهو و خواطر و قلب و روح و سر. خب حالا ببینید، بعد اومدن اینا رو براش مقام قائل شدن، گفتن آقا دیگه آخر، من آخریشو میگم چون شما حوصله نمی کنید، اندو شما خواهر روی کتاب یکیشون بخونم برای شما، یه کتاب بهبهی خوب براتون بخونم که لذت ببرید. میگه آقا آخرین مرحله عرفا دارم میگن، اینجا نگاه کنید، آخرین مرحله میگه دیگه فناء الالله هست، یعنی دیگه رفتی در خود خدا ذوب شدی. آقا شما که نشستی اینجا بر من بگو، کسی فناء الالله شد یعنی در خود خدا ذوب شد، مگه توجیهش بکنی؟ و الا یعنی چی شده در خود خدا دیگه ذوب شد؟ یعنی تبدیل شده به چی؟ به همون اون کسی که هست دیگه، یعنی شده خود خدا دیگه. ببینید اون محو و سحق هم همینه، دقت بکنید. حالا یه کتابی نوشتن، نمیخوام این نشونتون بدم این کتابو، بدن این که نویسنده این کتاب که الان فوت کرده کتابای خوبی هم نوشته، ولی خب بنده خدا غیر معصومه دیگه، پرت و پلا در چند تا کتاباش که اونا رو نمیخوام اسم بیارم، تو اون کتابا پرت و پلاهایی گفته. از جمله نگاه کنید، اسم کتابش هم برای اون کتابا رو نمیارم، فقط نگاه کنید ببینید بعضی چیزاش که من میخونم چی هستش. ایشون آمده یه صلواتی بفرستید، ببینید نگاه کنید چیزایی که تو کتاب نشد. آمده استاد خودش، که استاد خودش هم اینجوری که ایشون داره تعریف میکنن واقعا به این مقامات و فلان و اینهایی که این داره میگه اصلا نرسیده بوده، ولی خب حالا شما ببینید که میخواد از استاد خودش این شخصیت تعریف بکنه. میگه به مقام فناء الله رسیده بود. من میخونم حالا چیزشو، که حالا جای دیگه چیز دیگه میگه. بعد کسی که به این مقام رسیده میگه این دیگه خودشو نمیدید اصلا. بعد واقعی از او تعریف میکنه. تو رو خدا این واقعه رو گوش بکنی ببینید چی به ما میگه. که از استاد حکایت میکنن هر وقت به حمام میرفتم حمامی در پشت صندوق اشیا و پولهای واردین را کسی که ورود میکردن میگرفت و در موقع بیرون آمدن به اونها پس میداد. یه روز من به حمام رفتم و موقع ورود خود حمامی پشت صندوق بود و من پولهای خود را به او دادم. چون بیرون آمدم و میخواستم امانت را پس بگیرم، شاگرد حمامی پشت صندوق نشسته بود. گفت سید امانتی تو چقدره؟ گفتم 2 دینار. گفت نه اینجا فقط 3 دینار است. گفتم چرا مرا معطل میکنی؟ 1 دینارش را برای خودت بردار و 2 دینار مرا بده که بروم. چون جریان را صاحب حمام شنید از شاگرد پرسید چه خبر است؟ گفت این سید میگوید من 2 دینار دارم و در اینجا 3 دینار است. گفت من خودم 3 دینار از او گرفتم، 3 دینار را بده، 3 دینار مال اوست. به حرفای این سید هیچ وقت گوش نکن که غالبا گیج است و حالش خراب است. حالا ببین اینها رو نوشته در باره ایش. یک تیکه دیگه ای رو میگیم. ایشون میگه که من با مینیبوس استاد رفته بود، رفته بودیم میخواستیم بریم جایی مثلا حالا زیارتی فلان، چون حالا طولانی میشه من میبینم وقتم کمه دارم از حفظ براتون میگم. اینش خیلی جالب. میگه در مینیبوسی گفتش که آقا نفری مثلا ما داریم میگیم به پول خودمون داریم میگیم، گفت آقا نفری 1000 تومن کرایه‌تون میشه. مینیبوس که دیگه میدونی مینیبوسای هم که سوار، گفت نفری 1000 تومن کرایه‌تون میشه. گفت استاد ما یعنی همین بنده خدا میگه که بلند شد نفراتو بشمره. نفراتو شمرد، مثلا با خودش میشدن 13 نفر. به راننده گفت ما 12 نفریم. میگه راننده گفت چرا دروغ میگی؟ شما 13 نفرین، چرا میگی ما 12 نفرین؟ میگه که این حالا ایشون داره از استادش میگه. میگه ایشون انقدر در مقام فناء الله غرق شده بود که دیگه خودشو نمیدید. بابا این مظلمه ناسه. آخه این که اگه فناء الله باشه که همه سارقین و دزدا مخفیشن در مقام فناء الله رو گذروندن، 4 بعدی ان. آخه این چه حرفیه شما میزنی اینجا؟ بعد اینو یه جوان ور میداره میخانه یه طلبه، بعد دیگه شما حالا برو اصلا بشین باش صحبت کن ببین اصلا میتونی با این صحبت بکنی دیگه. حالا نگاه کنید کمترین ضرر اینها رو که جلسه آینده میخوایم بگیم این ضرر این اصطلاحات و این مسائل چیه. ببینید میگوید که ایشون داره مینویسه، تعریف داره میکنه که از یکی از اساتید و علمای بنام. ببینین چجوری تعریف میکنه. من اینجا میخوام وسط پرانتز بگم آقایون مظلومیت امیرالمومنین رو، امیرالمومنین و امام حسین و امام حسن مخصوصا خود امیرالمومنین در بین ما ببینین چقدره. همین تو همین تلویزیون چقدر شما تو تلویزیون میشنوین که بگن امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن همین مطلب، چقدر میشنوید که علی گفت، علی میگوید، علی رفت، علی میآید، علی آقا نمیدونین علی چه علیی بود. حالا دقت بکن ایشون میخواد توصیف بکنه یک عالم. نگاه کنید فرید عصر، حسنه دهر، ترجمان قرآن، سلمان زمان، آیت الله العظمى، عالم عابد، زاهد ناسک، عالم بالله و به امر الله، مرحوم فردوس، وساده حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه. ببینید راجب امیرالمومنین ما اینجوری صحبت میکنیم که شما 300 آیه فقط راجب امیرالمومنین تو قرآن داری؟ ضرر اینا حالا کم کم شما داری میفهمی، ضرر این حرفا چی میشه که ما اهل بیتو چی بذاریم کنار بریم سراغ این عرفا و سراغ این داستان ها اینا. بعد چی میگه ایشون راجب مرحوم؟ حالا خود آقای همدانی ممکن اصلا خدا رحمتش کنه اصلا قبول نشده باشه اینها را، میخوام بگم اینها مسیرهای غلطی. ایشون میفرماید که من آقای همدانی را به اندازه انبیاء الهی قبول دارم. انبیاء الهی. بعدم میگه که ایشون، حالا من هفت جلسه آینده میخونم چون نگاه میکنم اینم وقتمون کمه، جلسه آینده برای شما میخونم ایشالله، که میگه ایشون بهش میگن که آقا ایشون به چه مقامی، سوال میکنن از این نویسنده، این بنده خدا یعنی این کسی که حالاتو داره توصیف میکنه، میگن مثلا فلان عالم به مقام فناء الله رسیده بود، از ایشون دارن میپرسن که ایشون خوش عارف میدونه. ایشون برمیگرده میگه که از مقام فناء الله هم رد شده بوده. به کجا رسید آخه؟ آخه فناء الله که شما گفتی خود ذوب در خدا شده دیگه، از خدا هم رد کرده رفته. یعنی خدا باید بوده دنبالمون بگه آقا یه ذکری به ما یاد بده که شبا بگیم. این شده بحث. حالا من جلسه آینده میخونم اصلاً حرفای خطرناک. اینا رو برای چی ما تو این کلاس نمیگیم؟ عالم دینی رو خراب بکنیم؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. میخوایم مسائل رو روشن بکنیم. وقتی میخوایم راجع به یکی حرف بزنیم، میخوایم الگو انتخاب بکنیم، میخوایم احساسات نشون بدیم، میخوایم اینا رو دقت بد داشته باشیم. آقایون جوانها، آقایون جوانها، جلسه آینده من چند تیکه از اینها رو برای شما دوباره میخونم از رو کتاب، وقت ببینید چه خبره، چه خبر. حالا امشب و امروز روز میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و ثنا است. امام صادق تو منتهی الامال اینو مرحوم آیت الله قم مینوشته که امام صادق شروع کرد صحبت کردن راجع به امام رضا علیه السلام، گفت از من یه نوه‌ای به وجود میاد که یادتون باشه پناه و ملجأ بیچارگانه، یک امام رؤوفه، کسی است که دادرس درماندگان هست. اینها رو گفت اگه هر چی میخوایم برین سراغش، چه زنده باشد چه از دنیا رفته باشه. ما اینا رو گذاشتیم کنار، دنبال ذکر داریم میگردیم، بعد میخوایم چی بشیم، وضعیتمون چی باشه؟ بابا امام رضا داریم، امام رضا داریم. امام رضا خیلی شخصیت بزرگه، یک انسان کامل توی مملکت ما به ظاهر دفن شده، مزجه مطهرش هست. شما میگه آقا من پول ندارم برم مشهد، همین رفتی خونه مفاتیح رو بکن زیارت امام رضا رو از راه دور بخون، هدیه کن به حضرت، سلام کن به حضرت. بابا امام رضا داریم، امام زمان داریم، دنبال چی باید بریم بگردیم؟ آخه دنبال چی باید بگردیم؟ خدا رو قسم میدیم به حق حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، گرفتاری های این کشور، گرفتاری های این مردم، گرفتاری های رهبر عزیز برطرف بفرماید انشاءالله. حاجت همه حاجتمندان، حاجات رهبر، حاجات مردم، حاجات جوان ها، دختر و پسر شیعه، نوامیس شیعه برآورده به خیر بفرماید انشاءالله. به حق امام هشتم علیه السلام قسم میدیم پروردگار رو که شر آمریکای خبیث، اسرائیل جنایتکار، شر وهابیت آل سعود، انگلیس مکار، شر هر زی شری چه خارج چه داخل به خودشون برگرداند انشاءالله. به حق امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، به همین زودی های زود این کشور، این مردم، این رهبر روزهای خوب، موفق و روزهای زیبا و قشنگی رو انشاءالله به یاری خداوند متعال و دعای امام رضا علیه السلام تجربه بکنن انشاءالله. حاج آقای احدی اومده، من دیگه مزاحم شما نمیشم، امشب سوالا رو جواب بدیم، جلسه آینده انشاءالله جواب میدیم و ادامه این بحث 11 به بعد رو انشاءالله هفته دیگه داریم. چند خط ایشون مولودی میخونه، از شما میپذیرایی میکنن تو خونه ها نیت بکنید انشاءالله. امروز که روز میلاد امام رضا علیه السلام هست، انشاءالله همه این دستایی که خالی در اون در خانه اون حضرت هست همه پر برگردن انشاءالله. از اون صلوات های هدیه بلند بفرستید، حاج محسن آقا به فیض برسید.